همیهنان گرامی، بینندگان ارجمند برنامه های بنیاد آینده، من محمد امینی برگی دیگر از تاریخ رو امروز با شما بازبینی میکنم. در این سالهای گذشته من هم مانند بسیاری از شما دوستان بسیاری که با من همسو و هماندیش بودن داشتم، اما در این سالها کمتر موردی پیش آمده که من بتوانم با یکی از این دوستان همسو و هماندیش یک برنامه رسانه‌ای مشترک برای بیداری ایرانیان برگزار کنیم، برای آموزش مردم برگزار کنیم. نزدیک یک ماه پیش با دوست ارجمندم، دوست فرهیخته و بسیار سرشناس و انسان بسیار بالا، آقای بهرام مشیری، برنامه‌ای داشتیم درباره انقلاب مشروطه که مورد پسند بسیاری از شما قرار گرفت و من ایمیل ها و نامه های بسیاری از شما دریافت کردم و همچنین جناب مشیری. این است که بران شدیم این برنامه رو دنبال کنیم و از این پس هر دو هفته یک بار در این سری برنامه های برگی از تاریخ من و دوست گرامیم آقای بهرام مشیری برنامه هایی رو در راستای بیداری ایرانیان، تاریخ بیداری ایرانیان، انقلاب مشروطه و گرفتاری ها و ناکامی های اون خواهیم داشت. اجازه بدهید که در همین جا خوش آمد بگویم به دوست ارجمندم بهرام مشیری. مشیری جان، درود بر شما و امیدوارم برنامه خوبی رو امروز با هم داشته باشیم.
درود بر شما دوست ارجمند و بزرگوار جناب امینی، خیلی خیلی لطف کردید، بسیار بسیار سپاسگزارم از شما در معرفی. بله، در خدمتتون خواهیم بود. این مطلب خیلی خیلی مطلب مهمی است. همونطور که اشاره فرمودید، در واقع توجه بسیار شد به این سخن و یک دوستی هم در کانادا اجازه خواست که این گفتگوها رو کتاب در بیاورد و چاپ بکند و گفتیم که با شما بنده مشورت کردم، گفتیم اشکالی ندارد، فقط وقتی که شما این رو تایپ کردید در آخر یکی نسخه بفرستید ما یه نگاهی بکنیم.
البته گرفتاری این کار جناب مشیری در این خواهد بود که این گونه که در این چند روز گذشته، هفته های گذشته ما و شما با هم گفتگو داشتیم، به نظر میاد که این گفتگوی دو سویه ما شاید یک سالی به درازا بکشه، چون بازگشت بررسی انقلاب مشروطه، بلکه مدرنیته ایرانی و اینکه چگونه ما به اینجا رسیدیم راه درازی است و این دوست گرامی شما در کانادا باید خیلی وقت بگذاره برای اینکه اینها رو پیاده کنه، ولی شاید بتوان کاری رو که زندیات کسروی انجام میداد ایشون انجام بده، جزوه جزوه در بیاره و شاید بعدها یک کتابی بشه. ولی بر روی کار بسیار ارزنده ایست جناب مشیری. من بسیار شادمانم که بار دیگر با هم گفتگو میکنیم، شما در گرمای تگزاس و این رویداد بسیار دردناکی که در نزدیکی شما در این چند ساعت گذشته روی داده و عده کشته شدن و ما هم در این کالیفرنیا، به حال امیدوارم که برنامه خوبی رو برای هممیهنان در ایران برگزار کنیم.
امیدواریم. خیلی 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 خوب شد اشاره کردید آقای امینی. در واقع آمریکا میدان جنگ شده است.
بله،
یعنی تواتر و تکرار این وحشیگری و این قتل عامی که از مردم داره میشه بی نظیره، نبوده، بوده ولی تواترش به این وجه نبوده که امروز هست. به هر صورت خیلی غم انگیزه بابا.
خیلی غم انگیز، بسیار دردناکه. خب جناب مشیری، من با پروانه شما برنامه رو این گونه آغاز میکنم که همون گونه که با هم گفتگو داشتیم به این پرسش یکی از هممیهنان پاسخ بدهیم که به راستی بزرگترین دستاورد انقلاب مشروطه چه بوده، چون پرسش در این زمینه بسیار هست و شوربختا که در این سالهای گذشته همون گونه که شما هم آگاه هستید و بسیار هم در این زمینه پافشاری میکنید، انقلاب مشروطه رو تبدیل کردن به یک رویدادی که سالی یک بار یه جشنی میگرفتند و مهمانی برگزار میکردند و چیزی از مشروطه در میان نبود. مشروطه تبدیل شده بود به یک مهمانی، به یک یاد بود، رویدادی که آمد و مرد و یاد بودش رو در 14 مرداد در ایران برگزار می کردن. بعد از انقلاب 57 هم که پدر آنچه که در ایران باقی مانده بود از دستاوردهای انقلاب مشروطه و مدرنیته رو درآوردند و ویران کردن این ارزش ها رو. این هم میهن گرامی که هم برای من هم برای شما این یادداشت رو فرستادن، آدم بسیار دانایی هم هستند، میپرسن که از دیدگاه شما و از دیدگاه آقای مشیری بزرگترین دستاورد انقلاب مشروطه چه بوده. من یک پیش درآمدی در این زمینه میگویم و خیلی مشتاق هستم که دیدگاه شما رو هم آشنا بشم و با هم در این باره گفتگو کنیم. البته ما در این برنامه امروز همان گونه که پیشتر صحبت کردیم به قول دانایان نک میزنیم به مسائل، ولی در نشست‌های پس از این هر بخشی رو باز میکنیم. در مورد مشروطه راستین است که ما ایرانیان از دیرباز آشنا بودیم با پیشرفت‌های اروپا. شما میدانید که هنگامی که شاردن سفرنامه نویس برجسته به ایران رسید در دوران شاه عباس دوم، داوری او این بود که ایران تنها 100 سال از اروپا عقب مانده، یعنی اصلا میگفت اصفهان ردیف لندن است. از امنیت ایران سخن میگفت و از راه‌ها و از کاروانسراها و بسیاری چیزهای دیگر. و درست در این دوران است که اروپایی‌ها به اندیشه ساختن کشتی‌های بزرگ افتادند و ما پس افتادیم از این موضوع و با ساختن کشتی‌های بزرگ دوران مستعمرات آغاز شد و توانا و دارا شدن اروپایی‌ها و شکاف میان ایران و اروپا افزایش پیدا کرد. اما حتی هنگامی که نادر به پادشاهی رسید و در اون پیمانی که در مینا میان نماینده دولت بریتانیا و نماینده نادر امضا شد، دولت بریتانیا در واقع هند شرقی به نمایندگی از دولت بریتانیا با امام قلی پذیرفت که تمام حقوق ایران بر سواحل شمال و جنوب و غرب خلیج فارس رو تضمین کردند و اسپانیا و پرتغال رو هم این رو به رسمیت شناختند. به نظر می آید که از آن دوره به بعد شکاف میان ایران و اروپا افزایش پیدا کرد. در دوره پیش از مشروطه گروهی از نخبگان ایرانی راهی سفر شدند و ارمغان سفر اونها، توشه اونها از دیدن پیشرفت‌های اروپا سفرنامه ها بود یا کتاب هایی بود که به ایران می آمد، کتاب هایی که نوشتند در اون دوران درباره پیشرفت‌های اروپا، روزنامه هایی که بیرون از مرز ایران به چاپ می رسید و اندیشه های نو رو به ایران ارمغان آوردند و ایرانیان رو شیفته پیشرفت‌های اروپا کردند. از جمله نظام پارلمانی در اروپا، آزادی ها، برابری حقوق، چیزهایی که در میان ایرانیان نبود و این پایه انقلاب مشروطه شد. و انقلاب مشروطه به داوری من پنجره گشود برای اینکه ایرانیان دنیای نو رو بشناسند. و از این رو باید گفت بزرگترین دستاورد انقلاب مشروطه پذیرفتن ارزش‌های مدرن اروپایی در ایران بود، بیداری ایرانیان و پذیرفتن قانون مداری در ایران بود که تا اون هنگام وجود نمی داشت. این کار برجسته مستشارالدوله تبریزی به نام یک کلمه که در پیش درآمد اون گفته بود که ما به قانون نیازمندیم، قانونی که شاه و گدا در برابر اون برابر باشند، به راستی یک انقلاب فکری در ایران بود. سپس کارهای ارزنده کسانی مانند آخوندزاده همزمان با اون، خب در همون دورانی که سپهسالار هم سپهسالار بود در ایران و کارهای برجسته میرزا ملکم خان و دیگران واقعا یک تکانی به جامعه ایران داد و یک بیداری در جامعه ایران پدیدار ساخت که ایرانیان دریافتند که دنیای دیگری در کنار اونها وجود دارد، دنیای اروپایی. و به راستی باید گفت که ما شاید یکی از دلایلی که از این دنیا بیخبر بودیم این شیعه‌سازی ایران بود که یک پولی رو یا یک سدی رو میان ایران و اروپا به نام عثمانی اهل سنت به وجود آورد، ولی این پول شکست. این است که من اگر بخواهم بگویم که چه چیزی دستاورد بزرگ انقلاب مشروطه بود، جدا از دگرگونی های فرهنگی، باید به دو موضوع اشاره کنم. قانون مداری که در واقع در وجود مجلس مشروطه و ساختار حقوقی ایران جلوه‌گر شد و دیگری پذیرفتن ارزش‌های مدرنیته تا جایی که حتی انقلاب اسلامی هم نتوانست این ساختارهای مدرن رو در ایران ویران بکند. من میدانم شما در این زمینه خود شما هم داوری‌های بسیار بسیار ارزنده‌ای داشتید و دارید، این گوی و این میدان شما هم در این زمینه داوری کنید جناب مشیری.
بله خدمت شما عرض میکنم. اجازه فرمایید که آغاز کنم از مطلب نخستینی که فرمودید در باب مشروطه. پنج پادشاه، اینها نامشون با مشروطه است در واقع، یا در دوران مشروطه هست. در واقع سه پادشاه قاجاری، دو پادشاه پهلوی. از این پنج پادشاه یک پادشاه در واقع اعطاء مشروطه کرده و با نام نیک از این جهان رفته، یک پادشاه هم مشروطه رو گرامی داشته. من اینجا صحبت این نمی کنم کی چه کرد، کی با عرضه بود، کی بی عرضه بود، کی چه خدماتی کرد، کاری ندارم، صرفا مشروطه رو عرض میکنم. یعنی یک پادشاه قاجار اعطا کرد، یک پادشاه قاجار
یعنی
در واقع قدرت رو 100% واگذار کرد به مردم، یک پادشاه قاجار در واقع کودتا کرد علیه مشروطه و مجلس رو به توپ بست و از ایران بیرون رفت. بعد دو پادشاه دیگر هم در براندازی مشروطه و مجلس کوشیدند. براندازی حقیقی در روزگار پایانی شد و در واقع زمانی که انقلاب شد که در واقع خواستگاهش آمال برباد رفته مشروطه بود، همون آزادی بود و قانونمندی بود، در واقع وقتی که انقلاب شد و دگرگون شد، خمینی آمد، اون چه خمینی برانداخت براندازی مشروطه نبود، چون مشروطه براندازی شده بود. اون چه او برانداخت حکومت خاندان بود. در واقع خواستم این رو قرار کنم که جایگاه هر کس معلوم باشه. اما برمیگردیم به سوال شما، مطالبی که فرمودید خب بسیار دقیق بود، بسیار درست بود. گوشه اروپا بود، بزرگ بر اینا انقلاب صنعتی بود، انقلاب فرانسه به خصوص. انقلاب فرانسه مثل یک رعد و برقی جهان رو روشن کرد. هیچ انقلابی به اندازه انقلاب فرانسه شاید عرض کنم که نفوذ نداشته، به خصوص در ایران. و اشاره فرمودید به روشنفکران که می رفتن می آمدن به اینها، صحیح است، درست می فرمایید. کسروی می گوید که یک کتاب مسالک المحسنین و کتاب احمد و در واقع سفرنامه
آخونزاده
جان،
کارهای آخونزاده دیگه. بله
بلکه این آخونزاده نیست، مال ابو
طالبوف.
بله ابو طالبوف. بله بله طالبوف. و کتاب سفرنامه ابراهیم بیگ از مراغعی جهان رو روشن کرد، مردم ایران رو روشن کرد. یعنی می شود گفت که مردم خواستار و دوستار این بودند که از این در واقع سیستم کهن فاصله بگیرن و روشنفکران این کار رو کردن. آخوندوف بسیار بسیار مهم است در این کار و بسیاری کسان دیگر بودن. کرمانی بود، کرمانی بسیار منشآتش زیباست و صحیح است. و یک سخنی میگوید آقای آدمیت، میگوید بزرگترین گرفتاری ما و تفاوت ما با عثمانی ها این بود که ما آماده تر بودیم برای سکولاریسم، ما آماده تر بودیم برای دموکراسی. عیب ما این بود که اینها حائل شده بودند بین ما و اروپا.
درست.
و مثال می آورد، میگوید دو ساعت ساز سوئیسی همزمان آمدند، یکی در ترکیه سکنا گزید و مغازه گشود، یکی در
عثمانی. منظورتون عثمانی، هم ترکیه نبودن.
بله بله عثمانی. درست. منظورم ترکیه امروزین هست. بله امپراتوری عثمانی. این دو ساعت ساز، یکی آمد در ترکیه، یکی آمد در اصفهان. و در ترکیه گفتن که آقا این آمده ساعت بسازد که مؤذن رو از کار بیکار کند. بیختن زدن، غارت کردن و بیچاره کردن، بابا رو در به در کردن. در اصفهان به قدری احترامات گذاشتن و مردم دوست می داشتن این مرد که وقتی فوت شد با چه احوال با شکوه او رو به خاک سپردن. مخصوصی که آمادگی ایرانیان برای مدرنیته بسیار بود. این یک مطلب.
ببخشید اینجا اجازه بدید من لابلای سخن شما این رو هم بیفزایم. ما باید فراموش نکنیم ما 3000 سال تاریخ و فرهنگ داشتیم، در این بستر این کار به وجود آمده و این در میان عثمانی ها وجود نمی داشته. طبیعیه. بله
بله همینطوره در واقع. و دیگر این که سرزمین ما مثل همه سرزمین های جهان خب استبدادی بوده، پادشاهی بوده و ایرانی در واقع حقوق شهروندی خودش رو و حقوق انسانیش بهش واقف نبوده به وجهی که بعد شد، اما آمادگی شد داشته. این است که جنبش مشروطه وقتی که آغاز شد چند خاصیت داشت که و صفت داشت که در هیچ کدوم از جنبش های قبلی نیست. یعنی ما هر جنبشی که در تاریخ ایران ملاحظه میکنیم از مانی و مزدک بگیرید تا دیگران، حتی برای ایران هم اگر بود، یک رنگی از دین داشت.
بله.
و سبقه دینیش همراهش بود، وگرنه نمیتوانست این کاری انجام بدهد. میباید خود رو دینی میگاشت. مثلا فرد بفرمایید صاحب و زنج که فرمانده سیاهان بود، بردگانی که بردگان اسلام بودند و اینها چندین بار سپاه خلیفه رو شکست دادن، به یعقوب نامه می نویسد. یعقوب هم آهنگ رزم خلیفه رو داشت در بغداد، گفت آقا ما دو لشکریم، ما با هم اگه یکسان بشویم بنیان اینها رو بر می کنیم. یعقوب به اون بزرگی که ما دلیرتر از یعقوب کسی نداشتیم در این کسانی که در راه ایران جنگیدن، گفت شما بیدین هستید، ما دین داریم، ما نمیتوانیم با هم یکسان بشه، و در واقع اتحاد نکرد. اینها رو من برای زمین سازی عرض میکنم. بله. و مشروط خلاف اون چه بعضی دوستان میگوین جنبشی بود سرتاسری که نه فقط از تبریز و از رشت، که تبریز و رشت البته پیشرو بودن و بسیار مهم بودن، و تهران، در تمام دهات ایران این جنبش به وجود آمده بود و ایرانی برای اولین بار خودش رو در سرنوشت ملی سهیم میدید و قانون میطلبید، و این اتفاق و اتحاد ملی توانست این لشکر و سپاه آخوندیس رو هم شکست بدهد، خلاف همه طرح‌ها که ریختن که از دربار تقویت میشدن. و این داستان رو اگر ما به جزئیات عرض کنیم خدمت هموطنان میبینن که کار آسان نبوده، صف کشیدن این میراثداران اسلام و سنت نبوی و آیین مصطفی، چه کردن. اما خواست ملی چنان بود که این ملت پیروز بشود و قانون ایجاد کند. این در کشورهای جهان سوم سابقه نداره. در روزگاری که ایران دست به این کار زده، دموکراسی در معدود کشورهای اروپایی بوده، همه جهان استبدادی بوده، و دستاورد مجلس و قانون اینها در واقع بزرگترین دستاوردها بوده. و اتفاق و اتحادی که در واقع ایران در یک روز وقتی محمد علی میرزا در واقع مجلس رو به توپ میبست، 500 تلگراف از شهرهای ایران به هم دیگر شده که این جزئیاتش خیلی 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 زیاد است. بعد باید ما با بست و اشباب صحبت کنیم در واقع.
جناب بشیری خیلی نکته بسیار بسیار ارزشمندی رو بیان کردی. این نخستین جنب و جوش غیر دینی در ایرانه، چون ما پیش از اون جنبش نیرومند باب رو در ایران داشتیم، بسیار هم نیرومند بود.
بله.
ولی رنگ دینی داشت. جنبش سربداران رو داشتیم، رنگ دینی داشت.
البته
جنبش مشروطه رنگ دینی نداره، شهروندی است، سکولار هست، عرفی است. ببینید خیلی جالب است، الان خدمتتون میخوام راجع به یه مقدار با هم‌میهنان در مورد همین موضوع مجلس و دستاورد مجلس سخن بگویم و سپس به توپ بستن مجلس که شما بر روی به عنوان بختیاری بودن میتوانید در این زمینه بسیار سخن بگویید. ببینید در مجموعه قانون اساسی و متمم قانون اساسی تنها یک بار نام خدا آمده، نام خدا یک بار در قانون اساسی ایران آمده و اون در هنگام سوگند اصل 11 قانون اساسی است، نه متمم، اصل 11 قانون اساسی در مورد سوگند نمایندگان مجلس میگوید که اونها به نام خدا و به قرآن سوگند میخورن. جالب اینجاست که جریانی که به شناخته شدن خمینی در دهه 40 انجامید در این بود که این بند رو عوض کردن به کتاب آسمانی به جای قرآن. اما در مجموعه قانون اساسی نشانی از مسئله دینی نیست. حالا در اصل اول و دوم که من فکر کنم من و شما با یه برنامه ویژه درباره اصل دوم اول و دوم داشته باشیم بسیار مذهبی است، اما نیک بنگرید که در اصل 35 اصل 35 متمم قانون اساسی درباره حقوق سلطنت میگوید که سلطنت ودیعه است. حالا این خیلی جالب است، شما این سند رو امروز جناب مشیری در دست داریم که محمد علی شاه با دست خودش به خط خودش در اون متمم قانون اساسی که مجلس اول تصویب کرده و برای او فرستاده با دست خودش واژه موهبت الهی رو با خط خودش اضافه کرده. پیشتر بوده سلطنت ودیعه است که از طرف ملت به شخص پادشاه موفز می شود. ودیعه در زبان عربی که شما خیلی بیشتر از من آشنا هستید یک نوع یک چیزی است که شما گرو میگذارید نزد کسی یا به اونها برای مدت معینی میدهید و میتوانید پس بگیرید. او این واژه موهبت الهی رو با خط خودش اضافه کرده، یا خط دیگرانی که در دربار بودن شده سلطنت ودیعه است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه موفز می شود. یعنی حتی اگر این قسمت موهبت الهی را هم بپذیریم، برای اولین بار در تاریخ ایران ملت ایران در مجلس مشروطه گفته این سلطنت یه ودیعه است که ملت به پادشاه داده و می تواند این ودیعه رو پس بگیره. این یک امانتی است که ملت به پادشاه داده و این امانت رو میتونه پس بگیره. اما در مورد قانون اساسی من فکر میکنم که در شما اگر به این قانون اساسی مشروطه و قانون مداری نگاه کنید، بسیار بسیار مهم است که ببینیم در اون دوران، در دورانی که 3% 2% مردم ایران بیشتر باسواد نبودند، بیشتر نمایندگان مجلس هم خواندن و نوشتن خیلی زیادی آشنا نبودند، اصل دوم قانون اساسی، اصل دوم خود قانون اساسی، مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است. جناب مشیری تا اون هنگام ملت ایران نماینده نداشته، شاه رعیت داشته و آخوند امت داشته. مجلس مشروطه تصویب کرده که مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایرانه. برای نخستین بار در تاریخ ایران نه پادشاه، نه امیران، نه سلحشوران، نه جنگجویان، نمایندگان این ملت آمدن رنگ پرچم تعیین کردن. اصل پنجم متمم قانون اساسی که الوان پرچم ایران رو، رنگهای پرچم ایران رو تعیین کرده. اصل هشتم که دایر بر این است که اهالی مملکت ایران در برابر قانون دولتی متساوی حقوقند. اصل بیستم بسیار مهمه، برای نخستین بار در تاریخ ایران آزادی روزنامه نگاری و مطبوعات رو به رسمیت شناخته و گفته هیچ کس نمیتواند این آزادی رو زیر پای بگذارد. اصل 26 قوای مملکت ناشی از ملت است. آقا خیلی مهمه، قوای مملکت ناشی از ملت است. و اینها در واقع نشانی بر این است که یک درایتی، یک نوع آشنایی با حقوق در میان این نمایندگان به وجود آمده بوده. این دروغ تاریخی که میگویند آمدن نشستن قانون اساسی ایران رو بر پایه قانون اساسی بلژیک ترجمه کردند، برای این است که بگویند که کسانی که مشروطه رو پایه گذاشتن دانش نداشتند. میدانیم دروغ است. قانون اساسی یونان رو خوانده بودند، قوانین اساسی کشورهای دیگر رو خوانده بودند، از اینها بهره گرفته بودند، از تاریخ ایران بهره گرفته بودند. و با وجود اینکه در برخی از بندهای قانون اساسی گرد شرعی بر اون پاشوندن، از جمله اصل اول و دوم که امتیازی بود به نوری، به آخوندهای بسیار بسیار متعصب، ولی روی هم رفته. شما این قانون اساسی مشروطه‌ای که نگاه میکنید جناب مشیری، ما سنگ بنای یک دموکراسی سکولار رو در ایرانی ساختیم که هیچ کس نه با دموکراسی آشنا بود و نه با سکولاریسم.
بله خدمت شما عرض میکنم که یک اشاره بکنم بحث اول، نه تنها مردم جنبش مشروطه دینی نبود که در مقابل اهل دین ایستاد و در مقابل نفوذ شرع در قانون اساسی ایستاد و رد کرد و نفی کرد. و اجازه بده عرض کنم که این اصل دوم که همه دوستان ایراد میگیرن و طرفداران استبداد،
اصل تراز به اصطلاح،
بله بله اصل دوم است دیگه قربان، که اشاره به چیز دارن، این بحث ها شد، صفکشی ها کردن ملاها، فتنه ها کردن در این سو و اون سو که ما باید یک چیزی وارد کنیم به این قانون، و که قانون اگر که اسلامی نباشد چنین، و تقی‌زاده یک دلیلی آورد، اگر قانون اسلامی مجلس وضع بکند همه آقایان، میخواست به این بهانه چیزی وارد نشود، همه آقایان باید اقدام کنند. بالاخره این آقای چهار تن بودن اینا که مصر بودن و طرفداران داشتن، شیخ فضل‌الله نوری بود و سه تن دیگر، سرانجام اینها را آوردن در مجلس، بحث کردن، فصل کردن، و این دو به نام اصل نوری میخندیدن در اصل مشروطه، گونن اصل دوم اصل شیخ فضل‌الله نوری، و این اونجا مونده یک تعارفه. هر قانون اساسی یک اصولی دارد که تعارفات متناسب با زمانه، یعنی ایجاب میکرده به خاطر کثرت وجود ملایان و نفوذی که در میان مردم داشته باشند که یک لقمه هم پیش اینا بیاندازن. اما هیچ کس دیده نشد در تاریخ همه این در واقع جلساتی که برقرار شد، مجلس یکم و دوم تا آخر، هرگز دیده نشد که قانونی تصب بشود و چهار تا پنج تا ملا رو بشه، اصلا پنج تا ملا رو هرگز نمیشد یک جا جمع کرد، به جد این انقدر با هم بد بودن از فرط حسادت که نمیشد پنج نفر جمع کرد. اینجا آمده که پنج
نفر
ملا جمع بشن، پنج نفر انتخاب کن، اصلا همه غیر ممکن بوده. فکر کنم در زنجان بوده کسروی که میگویند که شما به کسی میگن آخونده، حالا این داستان رو من قالبش فرض میکنم، که شما چیز نمی کنید، حجج اسلام ناراضی هستن و که این قانون اینطور باشه یا اینجور اجرا بشه، کسی نامه می نویسد که لطفا پنج تن آقایان حجج اسلام رو بفرستید.
بله کاملا من در
بله خوندی شما معاونش میگه آقا این آخونده میان، گفت عزیز من کجا شد پنج تا آخونده با هم جمع کنی که اینا بیا نخواهند آمد، و کسی درست میگفت. ببین یکی است، دوم این که این میزان فضلا که ما در عصر مشروطه داشتیم در عصر پایانی حکومت سابق نداشتیم، این نویسندگان و این دانشمندانی که ما اون روزگار داشتیم در این روزگار نداشتیم. شما به نوشتارها نگاه کنید، به قلم نگاه کنید، به فکریه نگاه کنید. و مطلب دیگر این که مردم ایران به شش دسته بودن، پنج و شش دسته بودن برای اینا رای بدن، یک در واقع اعضای ایل قاجار، دو آقایون علما، سه دو اعیان اشراف، سه آقایون علما، بعد کسبه و اهل حرفه و بازرگان و فلاحان یعنی کشاورزان. بله وقتی بلد. که وقتی که رای گیری شد در دوره یکم، اون در واقع اعیان اشراف 21%، ملاها طبقه ملایان 25% و طبقه اصناف 26% رأی آوردن. و عجب این که به تأکید آدمیت و کسروی، روشنترین و شجاعترین آدم ها در اونجا نماینده بقال ها بود و نماینده خیاط ها. بله. مشباقر بقال اونجا اونچنان سخن میگفت که پنداری همه اجدادش تو پارلمان انگلیس سخن کار کرده. یعنی اینقدر ملت ایران آمادگی دموکراسی داشتن. بنابراین بخشودنی نیست امینی عزیزم، بخشودنی نیست اون کسانی که براندازی کردن و این کوشش ملی رو برباد دادن به نفع استبداد و این چند کار سطحی که شد در مملکت و این قانونمندی که بایستی نهادی نمیشد در مملکت و این رأی دادن که بایستی قانونمند. یادم میاد هنوز بچه بودم هنوز اهل ده به هیجان می اومدن برای این که در سرنوشت ملی شریک باشن و در امر رأی دادن، چقدر رأی براشون مهم شده بود. رفته رفته همه اینها بی معنی شد و کشور به باد رفت.
ببینید جناب مشیری، خیلی خیلی به راستی ارزنده و زیباست هنگامی که ما به اون دوران نگاه میکنیم. در این دوره ای که بر روی 80-90 درصد مردم ایران بر روی سواد و سوادکی دارند و من و شما در یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان زندگی میکنیم، در اون برهوت واپسماندگی که در ایران وجود میداشت، چگونه آدمهایی پیدا شدند که توانستن نخستین پارلمان غیر اروپایی رو در کشوری مانند ایران در هم کنار هم بچینند و فراهم کنند و از دل اون قانون اساسی مشروطه رو بیرون بیارند. من بارها بوده در این یادداشت‌هایی که این آدم‌هایی که تازه به این اندیشه‌ها رسیدند یا کوشش می‌کنند که این کنش گذشته ایران رو بی ارزش جلوه بدهند، میخوانم و میشنوم که بله آقای قانون اساسی مشروطه یک قانون اساسی مذهبی بوده، حتی انگام که در لایحه مطبوعات میگوید کتاب زاله نباید چاپ شود، اینا همه مذهبی است. فراموش میکنن در چه فضایی، در کدام دوران
بله بله
قوانین تصویب شده و در اون دوران. ببینید این تقی‌زاده جناب مشیری که آدمی بوده که هوای این آخوندها رو داشته، یعنی نگران بوده که اینها شورش نکنند، پس از اینکه یکی از دو سید مشروطه کشته می شود، یعنی بهبهانی و کسانی متهم می کنند که تقی‌زاده در این ترور دست داشته که نداشته، انباری کتمان کرده، نامه می نویسند و بر پایه این نامه تقی‌زاده از نمایندگی مجلس استعفا می ده و می رود به اروپا. در همون زمان میریزن در تبریز، به بهانه نامه یکی از بستگان تقی‌زاده رو میکشند. نامه میآید از سوی روحانیان نجف به رئیس مجلس که ما هیچگاه نگفتیم که تقی‌زاده و خیشاوندان و مهدور و دم هستند، این کارها رو کنار بگذارید. یک نوع آرامشی میان ساختار عرفی و این ارباب دینی که روی هم رفته پیشرفته تر بودن، مثل نایینی و خراسانی و مازندرانی و دو سید مشروطه، یه شرایط تازه‌ای به وجود آمده بود که احساس ملی در میان اونها هم پا گرفته بود. ما در یادداشتایی که به جای مانده امروز از طباطبایی، سید عبدالله طباطبایی، میبینیم که اون عشق ملی داشته، یعنی احساس وطن در وجود این آدم مانند بسیار دیگر از نخبگانی است که در اون هنگام آدم‌های دینی نبودند. و این احساس ملی، این موضوع مالکیت این سرزمین در مشروطه پا گرفت و ملت مالک کشور شد. و این گرفتاری است که در دوران استبداد به اون پایان دادن. حالا جناب مشیری، من میخواستم شما یه زمینه ای رو فراهم کنید، یعنی گفتگوی کنید. محمد علی شاه مجلس مشروطه رو به توپ بس. این ما چند کودتا در تاریخ ایران داشتیم، این نخستین کودتای تاریخ ایران است، یعنی کودتای محمد علی شاه علیه مشروطه نخستین کودتا است. کودتاهای دیگری، ناصرالملک هم علیه مشروطه کودتا کرد، در مجلس رو قفل کرد، سپس کودتای سوم اسفند هست، سپس کودتای 28 مرداد، کودتای انتخاباتی 88. ولی کودتای نخستین کودتا به توپ بستن مجلس از سوی محمد علی شاه است. سپس اون مبارزه‌ای که آغاز شد در سرتاسر ایران، جنگ داخلی به راستی مانند جنگ داخلی آمریکا، تبریز، اصفهان، رش دیگر شهرها و سرانجام آمدند و تهران رو گرفتند. نیروی مهمی که در گرفتن تهران نقش داشت و جایگاه برجسته‌ای داشت بختیاری ها بودند. و سپس محمد علی شاه و برادرانش، دو تن از برادرانش، سارالدوره و یکی دیگر از برادران، کوشش کردند که با پشتیبانی روس ها و جمع‌آوری گروهی از عشایر، کرد و ترکمن و غیره، مشروطه رو شکست بدند. و در این دوران هست که دو گروه، یک فرد، یبرم خان ارمنی، رئیس کل شهربانی ایران در اون هنگام، و سرداران و جنگجویان بختیاری بسیار نقش مهمی ایفا کردند در شکست دادن محمد علی شاه. شما بارها در گفتگوهای خصوصی با من در این باره صحبت سخن گفتید، من خیلی دلم میخواد که اینو دوباره از زبان شما
بله
بشنوم، برای که مردمم با این داستان آشنا بشوند.
بله بله، خدمت شما عرض کنم. اجازه بدید من یه تکمله‌ای به فرمایش شما نسبت ملایان عرض می شود که ملایانی که کنار مردم ایستادن، اینها که بودن؟ دو سید بودن، بهبهانی و طباطبایی. سید جمال واعظ بود، ملک المتکلمین بود.
آخه سید جمال واعظ بدبخ اصلا ملا نبود، منبری بود.
بله بله بله، عرض میکنم سید جمال واعظ ازلی بود.
بله،
همچنان ملک المتکلمین ازلی بودن. بله. اینها دیگه از چیز شیعه رفته بودن بیرون. دولت آبادی ازلی بوده.
بله.
و اینها در واقع، اما بر روی هم میخوام خدمت شما عرض کنم که بر روی هم ملایان مفهوم مشروطه رو به وجهی که می بود همشون نمی فهمیدن. فکر می کردن مشروطه برای گسترش شرعه، و بعد که فهمیدن مطلب عرفیه گفتن پس ما وظیفه ما چگونه؟ آقا شما باید تشریف بردین منزل. یعنی اینا داستانش رو میگن. ولی اون دو سید حقیقتاً با مردم ایستادن،
به ویژه
طباطبایی، حتی رو توپ بستن مجلس اینا در مجلس بودن، زمینی که بعضی نمایندگان نبودن و این داستان توپ بستن نبود. اما برگردیم سر موضوع بختیاری ها که با الان خیلی خیلی مباحث نگفته است بین این فاصله این دو. اما عرض میکنم یکی اون که این مشروطه من درش یک نگونه حس شخصی، یه امر شخصی هم دارم، به دلیل اینکه پدر من در جنگ‌های مشروطه بوده، در جنگ رضا جعفری، در جنگ ناب‌حسین کاشی. خدمتتون مرحوم انتظام الملک پدر را، مرزا حسین خان انتظام الملک پدر بزرگ ما، فرمانده فوجی از بختیاریان بود در همه این جنگ‌ها، و یکی از کسانی بود که در واقع میانجی شد بین امیر مفخم و سردار اسد، و یکی از دایی‌های من خانجان خان کشته شد در واقع جنگ رضا و جعفرقلی، که هنوز به روح سوگند می‌خوره. بنابراین ما از بچگی با این داستان‌ها بزرگ شدیم، و آنچه ما در شاهنامه خوانده بودم، من بعد که آشنا شدم با ستارخان و دلاوران ایرانی، در واقع دلاوری‌های رستم رو در چهره ستارخان می‌دیدم. علاقه خیلی فوق‌العاده‌ای داشتم من به دداخان، حسین باغوان، کوزه کنانی، این دلاوران تبریز و یفرم خان و دیگران اینها. ولی برمیگردیم سر اصل موضوع. وقتی که محمد علی میرزا مجلس رو به توپ بست، در واقع اونچنان بود که گویی مشروطه رو برانداخت و مجلس رو برانداخت. و همینطور که میدونید این بیچارگانی که گیر افتاده بودن در مجلس ملی، اون پشت رو سوراخ کردن، رفتن به پارک امین‌الدوله. از اونجا و حالا شرحش مفصل و زیاده که چگونه اینا
بسیار دردناک
است، به باغشاه بردن اونجا، و بعد میرزا جهانگیر خان و ملک المتکلمین رو به خاری کشتن، سلطان العلماء نویسنده بزرگ رو به چاکن شکنجه کردن و کشتن، و روشنفکران همه متواری شدن تو این زیرزمین ها. دولت آبادی میگوید ما از این زیر زمین به اون زیر زمین متواری بودیم که گیر قزاقای محمد علی شاه نیفت.
ده خدا فرار کرد به سوئیس، جانگیر.
حالا عرض میکنم داستان ده خدا و تغییرزاده و اینا. خدمتتون بگم این آزادگان آمدن و گفتن که ما، و میخوام این را عرض کنم که ایران از رجال بزرگ خالی نبود، و مردم ایران سرکوب نشده بودن هرگز، استقامت رو داشتن، دلاوری رو داشتن، عشایر ایران رو نگه داشتن از زمان نادرشاه و قبلش، چه قبیله افشار تا قبیله قاجار و غیر از اون. و بعد اینها مرزداران ایران بودن، اینها مدیران ایران بودن، خوانین عشایر. همه اینها رو در دوره جدید یا کشتن یا از میون بردن یا بی‌اعتبار کردن یا زمیناشون رو گرفتن. یعنی در واقع نیروی دفاعی مملکت از این جهت کم شد. یعنی وقتی در کشور فساد میشد، اینها بودن که به خاندان بزرگ می آمدن و کشور رو نجات میدادن از اون فساد. باری اینها آمدن، برگفت حاج سیاه مشهور رو که میدونید که سیاحتنامش خیلی خواندنیست،
خیلی خواندنیست،
بله، فرستادن به بختیاری.
تنها بر نخبه برجسته ایرانی اون زمانی که با رئیس جمهور آمریکا در سان فرانسیسکو دیدار
کرده. بله بله، این مرد جالبی بوده، درست لباس عمامه اینا، یعنی مرد جالبی بوده. میگن که آقا شما میروید و میگوید آقا نجات دست شماست، یه کاری بکنید. و حاج سیاه میره اونجا. حالا یه مطلب جالبی بگم، وقتی که حالا میگم برمیگردم به سردار اسد، یه وقتی سپاه حرکت کرد، بختیاری سوار اسب بود، تفنگش به دوشش بود. گفتم آقا بیا جلو. آمد گفت که، گفتم اگه خان بگه منو بکشی چیکار میکنی؟ گفت فوری کشمت، یعنی فورا میکشم. گفت که من اونجا فهمیدم که در واقع انضباط محکمه و این لشکر لشکر کارسازیست. اما برمیگردیم به داستان سردار اسد. لازم است که من توضیح بدم این خاندان چه کسانی بودن. در واقع سردار اسد بچه چهارم بود از حسین قلی خان ایلخانی، و حسین قلی خان برادری داشت که حاج ایلخانی بهش میگفتند به نام امام قلی خان، و سردار اسد و سمسام و سلطنه نا برادر بزرگتری داشتن به نام اسفندیار خان سردار اسد. بنابراین ما در تاریخ ایران سه سردار اسد داریم. یکی اسفندیار خانه که در جوانی فوت شد و در تخت پولاد اصفهان به خاک سپردن، و یک تابلو زیبایی از او بود بر اسب سفید سوار بر سر گورش، فکر میکنم آخونده و زمینار رو گرفتن و تخریب کردن. بنابراین اسفندیار خان سردار اسد داریم، و بعد حاج علی قلی خان سردار اسد داریم که فاتح تهران است، و امیر بهادر سردار اسد سوم است که وزیر جنگ رضا شاه شد و به امر رضا شاه کشته شد متاسفانه.
این امیر بهادر جالب است. این امیر بهادر کسی است که در هنگامی که رضا شاه میرود برای اینکه خزعل رو سرکوب کنه، در کنار رضا شاه بوده در اون سفر. یعنی خیلی جالب این آدم.
من شما عرض میکنم رضا شاه مدت ها در رکاب سردار بود، کسی نبود رضا شاه قبل از اینکه کودتا بشود. رضا شاه یه مرد قزاقی بود، و ملک و شعرها بهار میگوید که در یک مدرسه ارامنه ما رو دعوت کرده بودن، مرحوم رضا شاه بود، منم دعوت کرده بودن، و بعد وارد اتاق شدیم. رضا شاه سرحال بود، مرحوم میخواست که داستان جنگ ها رو بگه، جنگ های برمشه. گفت که ما در جنگ فلان در رکاب سردار بودیم. سردار اسد سوم بله، امیر بهادر گفت ما در رکاب سردار بودیم. سردار اسد گفت که خیر قربان، ما در رکاب شما بودیم. گفت نه 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 سردار، ما در رکاب شما. چون زیر دستی سردار اسد مسلسل چی بود، رضا شاه در همه نبردام شرکت نداشت، در جنگ به شهری که خواهم گفت، در جنگی که همین احمد علی شاه برگشت واسیدن‌تر، رضا خان شستیش بود در به فرمان یوپرم خان، و سردار اسد زیر دست اینا کار میکرد در واقع.
حالا اگه موافق باشید جناب مشیری،
بله،
ما اصلا برنامه بعد پس از این رو، بله، یه برنامه رو بگذاریم درباره این. خیلی مهمه، چون ببینید خیلی ها میگن این مشروطه یه پدیده بوده که تو باغ سفارت بریتانیا پخته شده. یعنی این داستانایی که میگن دیگه، که ما ایرانیان کاری نبودیم، و این نشستی که در باغ سفارت پدیدار شد که به داوری من بزرگترین انقلاب مخملی تاریخ جهان بود، یعنی نخستین انقلاب مخملی بود، این گرد همایی در باغ سفارت انگلیس، و یک به گونه این قلمداد میکنن که انگلیسی ها پشت این داستان بودن. ما بیاییم، ما اگه موافق باشید برنامه آینده رو به ماجرای این مقاومتی که در ایران در برابر به توپ بستن مجلس در گوش و کنار ایران انجام شد، و این جنبشی که در برابر بازگشت محمد علی شاه ایستاد، چون این داستان خیلی مهمه، چون نشان می‌دهد که مشروطه در ایران پایگاه اجتماعی تاریخی داشته، یک جریان زودگذری میان گروهی نخبه نبوده که با به توپ بستن مجلس از میان برود. بسیاری از بزرگان مشروطه رو محمد علی شاه کشت و فراری داد، ولی مشروطه باقی ماند، و این بازگشت مشروطه، جایگاهی که آدم های مانند سردار اسد داشتن، آدم هایی که در این راستا به راستی در بنای دوم مشروطه نقش مهمی داشتن، اگر موافق باشید ما یه برنامه ویژه رو تنها به این بپردازیم. چون
بله، اجازه فرمایید من این خانواده رو معرفی کنم. عرض می کردم که اسفندیار خان سردار اسد، سمسام سلطنه رو داریم، سردار اسد رو داریم، و سردار ظفر.
بله،
پسر عموها اینا چون قهرمانان مشروطه هستن، اینا باید معرفی بشن. امام قلی خان فرزندان مهمش میرزا نصیر خان سردار جنگ هست، امیر مفخم هست که حاکم بخش مهم ایران بود و ضمناً امیر مفخر، امیر مفخم قومکش شما هم بود، شوهر خاله من بوده. و عرض میکنم که این دو تن به خصوص در کار سیاست و جنگ های مشروطه، امیر مفخم و میرزا نصیر خان سردار جنگ، اینها مشارکت دادن. سردار اشعع بوده، دو برادر دیگر. منتها این پسرموها در رقابت بودن با هم در مقطع مشروطه، امیر مفخم و سردار جنگ، به خصوص امیر مفخم سوگند وفاداری به محمد علی میرزا خورده بودن. بنابراین وقتی که حسین قلی خان رو کشتند، زل سلطان کشت، چون حسین قلی خان یک مردی بود که وعظهای بختیاری رو تا قشقایی برده بود، بزرگترین سیاستمدار تاریخ بختیاری حسین قلی خان هست، حسین قلی خان ایلخانی. بنابراین وقتی او رو کشتن، این بچه ها رو زندان کردن و اینها، در واقع یک نفرتی از قاجار هم طبیعتا بود، گفت پدر کشته را که بباید آشتی. اما فراموش نکنید که رهبر معنوی ایل بختیاری به قول تقی‌زاده، مرد دانشمند فاضل کاردان و پاک نهاد، ارسانم که حاج علی قلی خان هست که عمدتا در پاریس میزیست و زمانی که مجلس به توپ بسته شد، حاج علی قلی خان
روز که در واقع به برادر ناتنیش سمسام السلطنه نامه می نویسه که به طرف تهران حرکت کن، یعنی اگر اون نبود که اصلا فکر این که
بختیاری حرکت در چیز بود. و خدمتتون عرض کنم که حالا سخن در سخن میاد، علامه قزوینی میگوید ما در پاریس خدمت سردار بودیم و خوانین هم بودن تعدادی. ناگهان یک مرد ارمنی آمد، میدونید که برادران ارمنی ما تعارف نمی کنن، بگن حضرت عالیانه، میگن تو، میدونید، حالا فرق نمی کنه، حالا شاه یا وزیر. گفت یک مرد ارمنی آمد نشست و به سردار گفت تو اینجا چیکار میکنی؟ مردم دارن میکشن، تو اینجا نشستی؟ گفت همه ما سر به زیر انداختیم که سردار چه جوابی به این مرد بده، ولی گفت سرشو بلند نکرد تا آقای ارمنی رفت گفت راست میگه این شخص، راست میگه. البته مرتضی قلی خان و دیگران هم تشویق کردند که شما برگردید به ایران.
بله.
ایشان آمد ایران که شهرش مفصل بعد خدمتتون عرض می‌کنم.
جناب مشیری، ما تقریبا به پایان برنامه رسیدیم. ما باید یه رشته برنامه‌ریزی‌های دقیق درباره نشست‌های آینده بکنیم، چون هم من و هم شما سخن بسیار در این زمینه داریم و به راستی همین یکی از درخشان‌ترین دوران‌های تاریخ ایرانه که بر نسل جوان ایران به ویژه شناخته شده نیست.
همینطوره.
شما نظرتون چیست که ما بخش بخش کنیم؟ مثلا برنامه هفته آینده رو بپردازیم به برنامه آینده رو، حالا هفته آینده رو، دو هفته دیگه بپردازیم به جایگاه نویسندگان، روزنامه‌نگاران و کتاب‌هایی که در این دوران مشروطه در ایران و بیرون از ایران پدیدار شد. بخش دیگری رو بپردازیم به جایگاه آدم های برجسته، بعد سپس به دسته های ایلی و همینطور بخش بخش این برنامه رو جلو ببریم تا یک کلاس آموزشی هم برای هممیهنانمون باشه. چه فکر میکنی که ما هفته آینده رو یا برنامه دو هفته آینده رو به موضوع جایگاه روشنفکران روزنامه نگار، نه همه روشنفکران، روزنامه ها، کتاب هایی که در این دوره منتشر شد که اشاره کردید، از جمله سور اسرافیل و دیگران بپردازید؟
خدمتتون عرض کنم که آقای امینی عزیزم، در مکالمه تلفنی هم عرض کردم و اون این است که سخن در مرد بزیاده. بدید من یه خاطره بگم خدمتتون.
ببینید ما 30 ثانیه بیشتر وقت نداریم.
30 ثانیه وقت داریم، بسیار خوب. اجازه بدید که این تاریخ رو ما گام به گام، درست می‌فرمایید، جلو ببریم که بچه‌های ایران و کسانی که می‌بینند که نسبت مشروطه هیچ نمی‌دانن گم نشوند در مسیر برست. تاریخ و بخش روزنامه‌نگاری و بخش روشنفکری جدا، با فرمایشون موافقم، هیچ مشکلی نیست. این یکی از اون کاراست که من بی اندازه بشه علاقه دارم و عرض کردم از برای من یه امر شخصی هم هست نسبت مشروطه. من یک چی بگم، یک
خیشاوندی،
ارادت فوق العاده به اون پهلوانی ها دارم، به اون دلاوری ها، ایستادن مقابل ستمگر و نام ایران رو برکشیدن و اینها همه عواطف و احساساتی بود که بر کل فضای کشور حاکم.
برنامه آینده درباره جایگاه روزنامه‌نگاران و نویسندگان.
ببینید اجازه بدید ما صحبت از تو مجلس کردید
اجازه بدید ادامه بدیم اون بحثو
و این تمام بکنیم این تشخیر تهران رو.
برنامه آینده همین بحث مجلس و بختیاری
و بله آمدن سردار اسد و یپرم خان و از هم که سپهدار از شمال و اینا خیلی خیلی هیجان انگیز.
نه موافقم. پس بله بله. ما این داریم به دوران پس از به توپ بستن مجلس و آزادی تهران و رویدادهای پس از اون در برنامه آینده. جناب مشیری من از شما سپاسگزاری میکنم. این کار بسیار برحال کار جدیدی است که آغاز شده. خیلی ها میگن این کار نبوده که دو نفر مثل من و شما کنار هم با هم
بله همینطور
بکنیم و این گونه در واقع کوشش کنیم که این گوشه های تاریخ ایران رو به مردم و به ویژه به نسل جوان ایران بشناسانیم. با سپاس از دوست گرامی بسیار ارجمندم جناب مشیری گرامی تا هفته یا برنامه های آینده روز روزگار و شما خوش باد.
بسیار سپاسگزارم.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام. آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام. آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام.